رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40th روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10th آبان بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، 3 کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود
بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر رو. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40th شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
فالنصر قد حان والله مولانا، لا تخنقوا لا تيأسوا فالليل أدبر وصابروا ورابطوا الصبح أسفر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر نحن جنود الحيدر الكرار إملا غير الأبابيل على الأعداء صرنا نحن جنود الحيدر الكرار إملا غير الأبابيل على الأعداء صرنا لو أن قائدنا بالحرب يأمرنا لو أن قائدنا بالحرب يأمرنا تزلزل الأرض عليكم في الزمان ولن تلاقوا من جيوشنا الأماني الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر مسلمانی بابا خیل عظیم به نص صریح قرآن کریم در مقابله استکبار جهان ما برای پیکار آماده شدیم هر جا که ستم باشد سینه سپر چون باکی نداریم از دادن سر اول جنگی مخوف و فدر ای برادر من ای اهل سنت ما همه با هم هستیم یک امت یا با هم دلی و یاری شیعه اتحاد و غرور و غیرت و عزت همگی با یک حمله رعد آسا بساریم خود را در بر اعدا نماز جمعه مسجد و رقصان مسیحی و ارمنی و یهودی میزد کنجی این دنیا به زودی خدای حضرت عیسی و سدستوی چشم شهه حال سعودی با حفظ علی و هدایت احمد سهل و بیاری حضرت سرمد به دولت قائم آل محمد
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
مقاومت بدون مرز
بسیاری از مردم ملیت‌های مختلف او را مایه وحدت همه آزادی خواهان و عدالت طلبان و مایه عزت و افتخار جهان اسلام توصیف می‌کنند.
همه می‌دانیم که آمریکا شیطان بزرگ و دشمن همه مسلمانان است.
لبیک یا حسین، یعنی ان تأتی الام والاخت والزوجة لتلبس زوجها او اخاها او ابنها دامت الحرب وتدفعه الى الجهاد لبيك يا حسين يعني ان تقدم زينب لاخي الحسين جواد المنية والشهادة
مقاومت بدون مرز
بسم الله الرحمن الرحیم تو را پاس می دارم وطن تو را که با اقتدار کوها و شکوه دریاهایت با گستره دشتها و امنیت مرزهایت با خروش رودها و تاب بیابانهایت به ما هویت و سرمایه معنوی بخشیدی بلند باد پرچم سرنگ عزت غرور و شرف ایران اسلامی امروز هم سلام میکنیم به شما شنوندگان ارجمند با برنامه مقاومت بدون مرز از رادیو مقاومت در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. بسیار خوش آمدید. با ما درباره مقتدرانی صحبت کنید که الگوی حماس آفرینی های شما در همه عرصه ها هستند. یاد می کنیم از همه بزرگ مردان، بزرگ زنانی که در عرصه مقاومت جان خود را نثار کردند. امروز هم از شهامت، شهادت، رشادت و مقاومت خواهیم گفت در برنامه زنده مقاومت بدون مرز. تا ساعت 17 در کنار شما شنوندگان ارجمند هستیم از رادیو مقاومت. سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955. همین ابتدا اعلام حضور بفرمایید با بخش‌های مختلف و متنوع برنامه امروز و حضور میهمانان ارجمند و کارشناسان حوزه علوم سیاسی در خدمت شما و در کنار شما خوبان هستیم. ۳۹۵۵ فراموش نکنید نام و نام خانوادگی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از کجای ایران اسلامی همراه و شرمنده رادیو مقاومت صدای استقامت هستید و اینجا رادیو مقاومت برنامه زنده مقاومت بدون مرز. ۳۹۵۵
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسیده، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورده قاسد، رفته به آسمونا فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد. لشکر سید علی تو راه، از یمن میرسه انصار الله، برا انتقام سید داره، میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله.
بسیار خوش آمدید فرمانده ارجمند، در کنار شما هستیم با برنامه مقاومت بدون مرز. اما افتخار داریم در خدمت یک میهمان بسیار گرانقدر باشیم، جناب دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد. حضور شما جناب دکتر مهمان پرست سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتون از طرف خودم و برنامه زنده مقاومت بدون مرز و همچنین شبکه رادیوی مقاومت. تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو پذیرش شدید و خیر مقدم عرض میکنیم خدمتون. خواهش میکنم بفرمید.
خیلی متشکر. منم سلام میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خواهش میکنم. در خصوص تحولات منطقه اگر بخوایم برامون بفرمایید، با توجه به فراز و نشیب هایی که دیدیم و در این یک سال اخیر به ویژه و اتفاقاتی که به ویژه در خود لبنان در شکل گرفت با مقاومت حزب الله، با شهادت فرماندهان ارشد حزب الله و این همه ظلم و جنایت و جنایات جنگی که رژیم قاسم صهیونیستی داره همچنان ادامه میده، در خدمتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید.
خب تحولات منطقه خیلی حساس و پیچیده است و برای اینکه یه ارزیابی خوبی داشته باشیم از شرایط منطقه، فکر میکنم بهتره یک نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که در حدود یک سال گذشته، کمی بیش از یک سال گذشته در منطقه افتاد. تا قبل از عملیات طوفان الاقصی منطقه ما یک شرایط خاصی داشت و اسرائیل طبق برنامه ریزی که کرده بود با حمایت کشورهای غربی در یک شرایط از نظر خودش مطلوبی به سر می برد. برنامه هایی که داشتن برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه که خیلی از اونا رو اجرایی کرده بودن، آخرین مرحله اون عادی سازی روابط با کشور عربستان بود که شاید خب یکی از مهمترین کشورهای عربی منطقه بود و تو برنامه ریزی هاشون رژیم صهیونیستی برای خودش یک جایگاه سیاسی تعریف کرده بود و اون بحث پیمان ابراهیم و اینها رو داشتن دنبال میکردن. طبیعتا حضور رسمی و پررنگ اسرائیل در منطقه منجر میشد به تضعیف حقوق فلسطینیان، منجر میشد به تضعیف مواضع جبهه مقاومت و گستاخی هایی که اونها تو برنامه ریزی هاشون داشتن. عملیات طوفان الاقصی که شکل گرفت خیلی از معادلات رو به هم زد، چون اسرائیلیا یک شاخص هایی برای عملیات های نظامی خودشون داشتن. اونها اولا همیشه سعی میکردن عملیات به شکلی انجام بشه که به سرزمین های اشغالی هیچ خدشه‌ای وارد نشه و در بیرون از این سرزمین ها عملیات رو انجام داده.
بله.
نکته دوم این بود که عملیات ها کوتاه مدت و محدود بود در موقعیت زمانی خودش، به صورت نقطه‌ای عمل میکردن، ضرباتی رو میزدن در یک مدت زمان محدود و اونو جمعش میکردن. در واقع اسرائیلیا آمادگی برای یک جنگ فرسایشی رو نداشتن. مسئله سوم این بود که اسرائیلیا همیشه در مانورایی که برای اون هیمنه خودشون داشتن اتکا میکردن به قدرت اطلاعاتی، قدرت امنیتی و همینطور سیستم گنبد آهنین برای دفاع از کسانی که در سرزمین‌های اشغالی هستن. خب ببینیم عملیات طوفان الاقصی چه ضربه ای زد به این شرایط اسرائیل. اولا این مسئله باعث شد که سیستم اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات رژیم صهیونیستی زیر سوال بره. عملیات که در چنین شرایطی انجام می‌شد لازمش این بود که شاید از یک سال قبل تمرین‌های صورت بگیره، مانورهای صورت بگیره و اینا متوجه نشده بودن. نکته دوم بحث امنیتی بود، نشون داد که سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی ضربه پذیره و یکی از بدترین ضربات بهش وارد شده بود. و بحث سوم هم این بود که این درگیری از مدت زمان محدودی که همیشه صهیونیست ها واسش تعیین میکردن خارج شد و تبدیل شد به یک درگیری فرسایشی.
بله.
مقام معظم رهبری در آخرین بیاناتی که داشتن اشاره کردن که دشمن صهیونیستی دچار خطای استراتژیک شده شاید یکی از اون خطاها این بود که فکر میکردن آسیب پذیر نیستن. این شاید تو اون مقطع قبل از عملیات طوفان الاقصا بود. بعد از اینکه عملیات هم انجام شد اونا دوچار خطای محاسباتی شدن، فکر میکردن که چون یک گروه شبه نظامی که از یک ارتش کلاسیک برخوردار نیست مثل حماس، وقتی اونها رو در روی رژیم صهیونیستی قرار گرفتن به راحتی میتونه حماس رو منهدم بکنه، نابود بکنه و بتونه اون سرزمین رو تحت اشغال خودش در بیاره. تمام اون امکانات و پناهگاه‌ها و تونل‌هایی که حماس داشت رو همه رو بتونه در زمان خیلی کوتاهی تصرف کنه.
بله.
و به قول خودشون از حماس دیگه چیزی باقی نمونه. خب این خطای محاسباتی اونها بود. هر چی جلوتر رفتن احساس کردن که به این سادگی حماس شکست پذیر نیست. این عملیات طولانی شد و طولانی شدن اون اسرائیل رو کشون به این که نسل کشی بکنه، جنایات زیادی انجام بده، تمام قواعد حقوق بشری رو زیر پا بگذاره، به مدارس حمله کنه، به بیمارستان ها حمله کنه. اکثر کسانی که به شهادت رسیدن از زنان و کودکان و غیر نظامیان بودن. ولی هی هر چقدر طول می کشید این عملیات، مثل یه باتلاقی شده بود که اسرائیل بیشتر در اون باتلاق گیر می کرد و گرفتار می شد. و وقتی که جنایات خودشو خیلی گسترش داد، جبهه مقاومت شروع کرد از نقاط مختلف به اسرائیل حمله کردن در حمایت از غزه. خب یه جبهه‌ای در یمن باز شد، یه جبهه‌ای در جنوب لبنان باز شد، یه جبهه‌ای از عراق باز شده بود و از سوریه. خب این وضعیت برای رژیم صهیونیستی قابل تحمل نبود. اونا احساس میکردن گرفتار شدن و از یک طرف در داخل اسرائیل موج بحران و ناآرامی بود. مخالفین آقای نتانیاهو و همدستان جنایتکار ایشون، اونها بر علیه دولتی که روی کار بود تظاهرات داشتن، ادعا میکردن که نتانیاهو شرایط اسرائیل رو کاملا بحرانی کرده، افرادی به اسارت در اومدن و نمیتونه اونها رو آزاد بکنه و با دامن زدن به یک جنگ فرسایشی برای اسرائیل میتونه خسارات زیادی وارد کنه.
بله.
این مسئله نتانیاهو رو وادار به این کرد که دست به اقداماتی بزنه تا صحنه درگیری تغییر کنه و این صحنه گسترش پیدا کنه به سایر کشورها. خب شاید وقتی که کنسولگری ما در سوریه رو هدف قرار دادن، که فرماندهان نظامی ما که به عنوان مستشار در سوریه بودن رو اونها رو به شهادت برسونن، عمدن با قصد این صورت گرفت که ما عکس العملی نشون بدیم و این کار به یک درگیری منطقه‌ای منجر بشه. خب بعد از عملیات که اونها کردن، ما عملیات وعده صادق یک رو انجام دادیم. در اون عملیات بنامون بر این نبود که افراد غیر نظامی صدمه ببینن، بنامون بر این بود که بازدارندگی ایجاد بشه در اسرائیل و اونها دست از این جنایات بردارن، بدونن که سیستم گنبد آهنینشون خیلی به قول خودشون نفوذناپذیر نیست، اونها صدمه میتونن ببینن، قدرت نظامی ما و قدرت موشکی ما میتونه برای اونها خسارات زیادی وارد بکنه. خب این برای اونها یه مسئله حیثیتی شد و به نتیجه‌ای هم که میخواستن نرسیده بودن.
بله.
شروع کردن به ترور فرماندهان مقاومت. خب عملیات‌های مختلفی رو انجام دادن، تعدادی از فرماندهان حزب الله رو به شهادت رسوندن، بعضی از فرماندهان حماس رو به شهادت رسوندن، تا اینکه نهایتاً در عملیاتی که نسبت به شهادت آقای اسماعیل هنیه در تهران صورت گرفت، این کار به قصد این بود که رسما اعلان جنگ بکنن و یک واکنش احساسی از طرف ایران صورت بگیره. تنها راه نجات اسرائیل اینه که صحنه درگیر رو بتونه تغییر بده و بتونه با درگیر کردن ایران و کشورهای غربی مثل آمریکا درگیری از تمرکزی که روی اسرائیل وجود داره خارج بشه و اسرائیل بتونه از این مهلکه فرار بکنه. خب خیلی مهم بود که جمهوری اسلامی ایران چه پاسخی خواهد داد و اونها